ساعت 17 در تهران، 14:30 در پراگ، پایتخت جمهوری چک. اینجا رادیو فردا است. میرحسین موسوی میگوید در صورت برگزاری دادگاه علنی درباره سرچشمه‌های فساد عظیم در ایران صحبت می‌کند. آمریکا از گزارش‌های مربوط به حمله به دفتر سرویس آذربایجانی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در باکو ابراز نگرانی کرد. پرونده مرگ 3 معلول ذهنی و مسمومیت 27 تن دیگر در آسایشگاه پاکدشت در مجلس بررسی می‌شود. با سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان عزیز، من مهتاب وحیدیرات هستم، همراه شما خواهم بود در این بخش 15 دقیقه‌ای. ابتدا با مشروع خبرها. میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اعلام آمادگی کرد تا در صورت برگزاری دادگاهی علنی ضمن پاسخگویی به اتهام‌ها علیه خود در مورد حقایق مربوط به سرچشمه‌های فساد عظیمی که به گفته او ایران و انقلاب را غرق کرده صحبت کند. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به آقای موسوی، او با اشاره به آنچه موج تهمت‌ها و دروغ پراکنی‌های وسیع روزهای اخیر در رسانه‌ها نامید، گفت برانداز کسانی هستند که از جیب مستضعفان و پابرهنگان و فقرا فسادهای عظیم ایجاد کردند. در روزهای اخیر برخی از سایت‌های نزدیک به اصولگرایان و هواداران رهبر ایران گزارش‌های گسترده‌ای را علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 منتشر کرد و آنها را برانداز دانستند. آمریکا روز جمعه از گزارش‌های مربوط به حمله به دفتر سرویس آذربایجانی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در باکو ابراز نگرانی کرد. به گزارش رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، یک مقام وزارت خارجه آمریکا بدون ذکر نامش گفت: ما نگران گزارش‌ها درباره حمله به دفتر رادیو اروپای آزاد در باکو، زندانی کردن خبرنگاران در دفتر رادیو، بازجویی از آنها و جستجوی دفتر توسط پلیس هستیم. وی در این حال افزود که دلایل این جستجو و بازجویی روشن نیست. این مقام وزارت خارجه آمریکا خواستار انجام تحقیقاتی شفاف درباره این حادثه و بر اساس تعهدات بین المللی باکو درباره حفاظت از آزادی رسانه ها شد. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز جمعه گفت پرونده مرگ 3 معلول ذهنی در آسایشگاه پاکدشت و مسمومیت قضایی دست کم 27 تن دیگر در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شهلا بیات با اشاره به اینکه رسیدگی به این پرونده در روز یک شنبه صورت خواهد گرفت، افزود این حادثه قطعاً به دلیل ضعف نظارتی رخ داده و سازمان بهزیستی ایران باید بر عملکرد آسایشگاه و سیستم بهداشتی آن نظارت بیشتری می‌کرد. یک شنبه هفته گذشته گروهی از معلولان ذهنی آسایشگاه پدربزرگ در پاکدشت پس از خوردن سوپ جو مسموم شدند. و رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در ایران در سخنانی کم سابقه در صدا و سیما گفت که با حضور هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه به شیوهی که در آخرین نماز جمعه در سال 88 اتفاق افتاد اصلاً چه میماند برای نماز جمعه. مرداد قاسمفر گزارش میدهد.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ایران با بیان اینکه این ستاد و نیروهای امنیتی آخرین نماز جمعه اکبر هاشمی رفسنجانی در سال 1388 را با چنگ و دندان کنترل کردند، به صراحت گفت که او دیگر اجازه حضور در این تریبون را نخواهد داشت. رضا تقوی که در برنامه تلویزیونی به نام شناسنامه حاضر شده بود، با اشاره به نماز جمعه آقای هاشمی رفسنجانی در 26 تیر 88 گفت:
ممکنه دوباره آقای آیت الله هاشمی رفسنجانی به خطبه های نماز جمعه تهران برگردن یا خیر؟
فکر میکنم که ایشون برای نماز جمعه باز بیان. ببینید، اون جریان فتنه 88 خب خسارتاش خیلی زیاد بود. اون هفته ای هم که قرار شد در ماه رمضان
26 تیر 88،
بله، جناب آقای هاشمی بیاد نماز جمعه، ما واقعا از یکی دو روز قبل شب و روز بسیار سختی داشتیم که نماز جمعه رو چگونه کنترل کنیم و این جمعیت رو. ببینید ما با چنگ و دندان سعی کردیم که نماز جمعه اون روز رو حفظ کنیم.
علت این که این بالاترین مقام سیاستگذاری نماز جمعه چون این درباره هاشمی و ممنوعیت او سخن میگوید چیست؟ تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس.
ببینید یه مسئله است که خب بازگشت هاشمی به نماز جمعه خواست بخشی از نظامه و در این حال خواست بخشی از جامعه هم هست، ولی حضور هاشمی با این مواضع در نماز جمعه اون سیاست کلی به اصطلاح نظام که همسویی هست روی مدیریت اوضاع، طوری که نه آقای هاشمی حذفش کنن نه بهش قدرت بدن، بیشک این نوع پاسخ‌ها در تلویزیون هماهنگ شده است با توجه همون استراتژی است که هاشمی رو نمی‌شود حذف کرد، ولی باید تا اونجایی که امکان دارد کنترل و مدیریتش کرد.
اکبر هاشمی رفسنجانی در آخرین خطبه نماز جمعه خود در 26 تیر 88 خواهان آزادی دستگیر شدگان بعد از انتخابات، دلجویی از آسیب دیدگان و فراهم شدن فضایی برای بیان دیدگاه‌های مختلف در صدا و سیمای دولتی ایران شده بود. در این نماز جمعه همچنین معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 شعارهایی را سر دادند که نیروهای امنیتی با شلیک گاز اشکاور و همچنین ضربات باتومان‌ها را متفرق کردند. آقای تقوی در برنامه شناسنامه صدا و سیما در سخنانی که کمتر به این وضوح در این رسانه بدان پرداخته شده درباره هاشمی رفسنجانی میگوید:
من خودم از اون بالا شاهد بودم که اینایی که آمده بودن با کفش نماز خواندن و اون زنهای قضایی و اون مردم اینا و اون شکل اینا چه کارهایی رو در پشت دیوار دانشگاه و یا بعضیشون نفوذ کرده بودن توی دانشگاه و همراهی میکردن، هماهنگی میکردن. ببینید ما نماز جمعه جناب آقای هاشمی رو به این شکل اون نماز جمعه آخر رو کنترل کردیم، حالا اون جمعه ما کنترل کردیم. خب اگر جمعه بعد میخواست فرض کنید که ایشون تشریف بیارن و بریزن نماز رو به هم و وسط خطبه ها و وقت اصلا چی میمان برای نماز جمعه؟ لذا خود جناب آقای هاشمی خودشان هم متوجه شدن که به این شکلی که نمیتونه نماز بخونه و نماز رو بیا اقامه بکنه.
رئیس شورای سیاستگذاری عمه جمعه ایران رضا تقوی سال 1392 نیز تاکید کرده بود که بازگشت اکبر هاشمی رفسنجانی به نماز جمعه تهران منتفی است. تقی رحمانی:
ببینید برنامه هاشمی چیه؟ میگه تغییر سیاست آقای خامنه ای، نه خود آقای خامنه ای. به چه شکل؟ اینکه ایشان شورای فتوای علما در تشکیل بشه، فتوا رو مطابق نظر علما بده، دو تصمیم سیاسیش به وسیله شورای تشخیص مصلحت بیان کنه و از یک طرف دیگه رهبری زماندار بشود، یعنی مثلا 12 ساله یا 14 ساله بشود، یه مسئله دیگه نهادهای زیر نظر رهبری هم بروند با حسابرسی بشوند زیر نظر مجلس خبرگان. خب این دیدگاه ایشان مطرح کرده، حتی احتمال تغییر در قانون اساسی، از نظر ایشان نظام جمهوری اسلام اینجوری حفظ میشه. این درست مقابل نظر آقای خامنه ای است که معتقد است که باید با همون روش اقتدار فردی کشور بگردونه. از یه طرف دیگه اینه کسی میدونه که نفر دوم نظام برخورد کردن به باهاش به سادگی نیست، یعنی مثل آقای بازرگان نیست، حتی مثل آقای منتظری نیست، چون آقای هاشمی در ساختار بوروکراتیک نظام نقش داره. در همین الان در مجلس خبرگان اگه ترس و فشار نباشه آقای هاشمی رأی زیادی خواهد آورد، حتی من اعتقاد دارم در مجلس خبرگان فعلی اگه یه مقدار فضا باز بشه رأی آقای هاشمی با آقای خامنه‌ای برابر است.
محمد حسین نجات معاون فرهنگی سپاه روز 8 مهر با اشاره به حضور خود در نماز جمعه اکبر هاشمی رفسنجانی در سال 88 گفته بود بعدها ستاد نماز جمعه هم به این نتیجه رسید که تا وقتی قرار است نماز جمعه محل تجمع افراد فتنه‌گر بشود امامت ایشان ادامه پیدا نکند. اکبر هاشمی رفسنجانی 3 دهه امام جمعه موقت تهران بوده است.
گزارش بود از همکارم مهرداد قاسم فرود. در اینجا فرصتی هست که چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز رو بشنویم.
از قدیم گفتن که دنیا دار مکافاته، هر جور آقای هاشمی با مرحوم منتظری برخورد کرد الان داره به سر خودش میاد. آقای هاشمی این هنوز ابتدای راه اولشه.
مردم ایران مثل که واقعا حواسشون نیست دقت بکنن، ببینن اصلا اینا با کلیه صحبته که میکنن هیچ اهمیتی به هیچ کدومون نمیدن، پای خودشون میبرن میدوزن، این به اون خط میده اونو بگیرین اونو بگیرین، بعدم حواسشون نیست که ما هم یادمونه بابا اصلا خود رهبر آقای هاشمی آورد پیشنهادش داد.
با درود به تمامی آزادی خواهم، پیامی دارم به کل مقامات حکومت ایران هم سیاسی و نظامی و اجرایی. آخر آدمای خوب، همه شما سر سفره رفسنجانی بزرگ شدید و به این مقامات رسیدید، از زیارتنامه خان گرفته تا پیاز پوشکن پشت جبهه. چه زود یادتون رفته، اگر رفسنجانی نبود عمر جمهوری اسلامی به 2 سال نمی‌رسید. با بزرگ می هستم که در انتظار ظهور انوشیروان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چند تا از پیام های تلفنی شما شنوندگان عزیز رو شنیدیم با این توضیح که این پیام ها الزاماً بیانگر دیدگاه های رادیو فردا نیست. و باز هم آماری از کشته شدگان حوادث رانندگی در ایران منتشر شده و البته این بار تنها در تهران، آماری که از کشته شدن ماهانه حدود 100 نفر در حادثه های رانندگی استان تهران خبر می دهد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
بیش از 800 کشته و 22,000 مجروح حادثه های رانندگی در تهران و تنها در 7 ماهه آغازین امسال. این آمار را سازمان پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرده است. آنطور که روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی استان تهران خبر می‌دهد، تا پایان مهر ماه امسال 809 مورد مرگ به دلیل تصادف رانندگی به این مرکز گزارش شده است. در مدت مشابه سال گذشته تعداد کشته شده های حادثه های رانندگی 840 تن گزارش شده بود که رقم فعلی کاهش حدود 4% کشته شدگان در این حوادث را نشان می‌دهد. بنابراین گزارش از مجموع کشته شدگان تصادف های رانندگی در 7 ماهه امسال بیش از 660 تن مرد و 145 تن زن بودند. مسعود مهاجر، کارشناس صنعت حمل و نقل ساکن تهران، پیشتر به رادیو فردا گفته بود که عامل انسانی و خطای راننده مهمترین دلیل وقوع حوادث مرگبار رانندگی است.
برای اینکه جاده‌ها دائما بهبود پیدا می‌کنن، وسایل نقلیه دائما سیستم‌های جدید به کار می‌گیرن، سیستم ترمزها در وسایل نقلیه فرق می‌کنه، بنابراین تصادفات بر اثر نقص فنی وسیله نقلیه و جاده کمتر میشه، بنابراین سهم اشتباهات انسانی بالا میره. به همین خاطر که نیروی انتظامی و پلیس راهنمای رانندگی و پلیس راه تمام فشارشون رو گذاشتن رو اینکه رانندگان و بهره برداران وسایل نقلیه جاده رو متقاعد بکنن که بهتر برونن.
با توجه به محل وقوع حوادث رانندگی، معابر درون شهری تهران با بیش از 550 مورد حادثه بیشترین تلفات را در 7 ماهه آغازین سال داشته است. پس از آن در جاده های برون شهری بیش از 200 مورد و معابر روستایی با 11 مورد حادثه مرگبار رانندگی بیشترین کشته شدگان را بر جای گذاشته است. همچنین تا پایان مهر ماه امسال بیش از 22300 تن از مصدومان حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کردند که تعداد مصدومان تصادف‌های رانندگی در قیاس با مدت مشابه سال گذشته حدود 3% کاهش داشته است. از کل مصدومان حوادث رانندگی در 7 ماهه امسال حدود 16000 تن مرد و 6000 تن نیز زن بودند. بر اساس اطلاعات و آمار 1 دهه اخیر میزان کشته شده‌های رانندگی در ایران سیری نزولی داشته است، اما این آمار همچنان بالاست. در سال 1385 خورشیدی میزان کشته شدگان حوادث رانندگی در ایران 27 هزار تن بود که در حال حاضر به کمتر از 18 هزار تن در سال رسیده است.
تصویب قطعنامه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در سازمان ملل متحد، توقیف روزنامه روزان و خبرهایی درباره وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در مجله هفتگی دریچه. با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید. این بخش خبری رو ادامه میدیم با یک خبر درباره یک زندانی سیاسی در ایران. اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به وضعیت جسمی بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگر زندانی که دست به اعتصاب قضا زده، هشدار داد. بر اساس گزارش‌ها آقای ابراهیم‌زاده از 25 روز پیش در پی آنچه بی‌توجهی به خواستش برای انتقال به بند زندانیان سیاسی در زندان رجای شهر کرج خانده دست به اعتصاب قضا زده است. این فعال کارگری در حال حاضر در بند زندانیان غیر سیاسی نگهداری می شود. بهنام ابراهیمزاده در خرداد سال 89 بازداشت و در دادگاه تجدید نظر به 5 سال زندان محکوم شد. با این خبر به پایان این بخش خبری می رسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و ازتون دعوت می کنم همچنان همراه ما بمانید.